زن و بچه های غزه و لبنان رو میبینیم، از خودمون بدمون میاد که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. به حرمت علی اصغر و آقامون مهدی موعود، انشالله نابود بشه هر چه زودتر آمریکای جنایتکار و صهیونیست و نتانیاهو که سگ هاری هست. انشالله و انشالله که بدونید از عهده شما بر میاد، حتی اگر قدم کوچکی در راه مقاومت بردارید. شان خط دوار شمشیر ذوالفقار با صدای علی، نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه. حسن عباسی از اصفهان گفته: یا علی اصغر، به یاد لب تشنه حضرت علی اصغر نسل صهیونیست ها رو از روی زمین بر می داریم. و دوستان دیگری که سر برنامه هستند و لبیک گفتند به حضرت علی اصغر و نام ایشون رو بردند، خانم سوسن آبادی از عراق هستند و همچنین آقای حسن کهندل به اتفاق پسر برادرشون مصیب کهندل از مشهد که ذکر یا علی اصغر گفتند و گفتند آماده ایم آماده.
حالا می‌بینی
و در حالی که حدود 5 دقیقه از ساعت 16 گذشته ارتباط دیگری برقرار کردیم با دیگر کارشناس محترم برنامه‌مون، جناب آقای حسن لاسجردی، کارشناس محترم سیاسی و بین‌الملل. سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. جناب آقای لاسجردی، اخیراً خب یک نامه مشترکی ترکیه با 53 کشور دیگه داده به شورای امنیت سازمان ملل که حتما در جریانش هستید، مبنی بر این که ارسال سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی متوقف بشه. خود همین واقعاً بار دیگه از هان رو به این مسئله بیشتر متوجه کرده و جلب کرده که حمایت‌های بی‌دریغ حالا غرب و کشورهای غرب و قدرت‌های غربی از این رژیم تا چه اندازه بوده و چقدر سلاح ارسال شده یا چقدر دلار در واقع برای حمایت‌های نظامی و دیگر حمایت‌ها به این سرزمین گسیل داده شده. منتها به نظر میرسه که مثل همیشه شورای امنیت بی‌توجه هست نسبت به این قضیه، چون پشتش خب قدرت‌هایی مثل آمریکا هست که عدالت رو اجرا نمی‌کنن. من اولین سوالم از جناب عالی این هست که با توجه به همین نقشی که آمریکا و متحدانش در شورای امنیت دارند، آیا واقعاً اصلا یه همچین نامه می‌تونه به نتیجه برسه یا صرفا جمعه نوادین داره؟
نه ببینید، همونجور که اشاره کردید، نامه که ترکیه و 52 کشور دیگه در حقیقت دادن برای قطع کمک های نظامی، به نظر من اقدام اگرچه نمادینی هست، اما برای هر کار مهم و بزرگی قدم برداشتن یا همراهی کردن یا طرح موضوع کردن و دیگران رو به بین آوردن که نکات خیلی مهم امروز هستش. تو این فضا شاید در حقیقت جایگاه کشور هم خیلی مهم باشه، کدام کشور با چه سبقی و با چه مثلا جایگاهی بقیه رو دعوت کرد. به نظرم با توجه به حالا شرایط خاصی که ما در منطقه داریم، به ویژه حملات اسرائیل علیه لبنان، سوریه و در حقیقت فلسطین و جاهای دیگه، اقدام ترکیه به نظرم اقدام نمادینی نیست، بلکه برعکس اقدام بر اساس نیاز روز و همچنین قابل پیگیری هستش، به این جهت که کشورهای دیگر هم همراه کرده و خب کشورهای دیگر هم معمولا تو مسائل مربوط به حوزه‌های انسانی ورود دارن. در همین ماه‌های گذشته که بحث مربوط به غزه یا جنایت اسرائیل مطرح بوده، از خیلی از کشورها در مواقع مختلف اظهار نظر کردن، کمک فرستادن، اعلام موضع کردن، مخالفت کردن. به نظر من این در حقیقت حرکت جای دیگه شروع شده در مقابل اون حرکت سکوت که در ماه‌های گذشته در حقیقت بوده است. من فکر می‌کنم نکته خیلی مهمی هست که در خیلی از مواقع ببینید در حوزه مسائل جهانی، اگر یک نفر یا یک کشور، یک واحد سیاسی، حتی یک چهره بین‌المللی بانی یک اقدام مؤثر بشه، حتما اقدام در حقیقت به نتیجه، اگر به نتیجه نرسه، لااقل حرفش، طرحش، موضوعش میتواند بقیه رو تحریک کنه و به میدان بیاره.
این درست، اما ما همیشه مواضع ترکیه رو حداقل نسبت به رژیم صهیونیستی دیدیم که سیاست دوگانه داشته، یعنی خیلی وقتا حالا چه میدونم مخالفتی که این وسط نشده هیچی، بعضی وقتا هم که دیدیم همراه و همسو بوده. واقعا آیا این اثر تعهدیه که به آرمان فلسطین داره یا نه میخواد یه بهره برداری سیاسی بکنه، جایگاهش تو منطقه تثبیت بکنه؟
ببینید، رفتاری که ترکیه در موضوع در حقیقت اسرائیل و فلسطین داره، یک رفتاری به نظر مبتنی بر منافع در حقیقت کشورش هست. شما همونجوری به شما به درستی اشاره کردید، رفتار سینوسی ترکیه در موضوع فلسطین و اسرائیل نشون میده که خب اونها در برخی مواقع اصطلاحاً روابط خودشون دارن، از این ور محکومیت هم دارن، یعنی اعلام موضع شدید علیه اسرائیل دارن، در واقع فلسطینا هم مدرن کمک میکنن و کشتی مرمره میفرستن اونها با اسرائیل رابطه دارن. به نظر میسته که ترک ها همونجور که عرض کردن بر اساس منافع در حقیقت تصمیم میگیرن. این منافع بعضی موقع ها در راستای پیمانی ریز مردم فلسطینی، همون کاری که مثلا آقای اردوغان در داووس کرد یا کشتی مرمره فرستاد یا اعلام موضع، همین کاری که الان شده. از اون بر اونا روابط با اسرائیل دارن، روابط اقتصادی دارن، روابط تجاری دارن، بانکی دارن، نمیتونن اون رو در حقیقت چیز کنن، اون متغیر اقتصادی براش خیلی مهمه، با اسرائیل رابطه دارن. ولی این مانع از این نیست که اونها نخواهند در مورد جنایت اسرائیل ساکت باشن یا اقدام یا تر یا اصطلاحاً ابدایی نداشته باشه.
خب این منافعش رو به خطر نمیندازه؟
ببینید، امکان داره تحت تاثیر قرار بده، امکان داره مثلا فرض کنید منافع کاهش بده، ولی قطع نمیکنن. لذا اونها در حوزه دیپلماسی برای اینکه بتوانن از بقیه فرصت استفاده کنه، امکان داره به قول جناب عالی ترکیه در این موضوع از منظر روابط اقتصادی ضرر کنن، اما این موضوع سبب میشه کشورهای عربی مثلا فعال بشن و به نوعی جبران کنن. این به نظر من این هنر دیپلماسی در یک کشور هست که بتواند از تهدیدها و فرصتهای مناسب و فرصت جدید بسازه. لذا طرح موضوعات برای ترکیه هم که البته اگرچه حتی میتونه نمادین باشه، اما این مانع از اون نمیشه بلکه این اقدام سبب روابط کنه که بستن راه‌های اصلاً ارتباط همکاری بشه و دو طرف هم دیگر درک کنه و با تغییر شرایط اونها برمیدونن به شرایط عادی خودشون.
حالا به فرض که همین فرموشی که جناب علی دارید واقعا محقق بشه، یعنی ترکیه بقیه کشورها رو همون 52 کشور رو همراه بکنه، این نامه هم که تنظیم شده، چقدر در واقع همین ضمانت اجرایی داره؟ یعنی آیا بقیه اون رو هم ترکیه در واقع همسو میشه به اینکه انقدر آخرین لحظه پیگیری بکنه که در شورای امنیت بتونه عاملی باشه برای اینکه متوقف بکنه ارسال سلاح رو، یا نه صرفا نامه داده؟
ببینید این در پاسخ به سوال شما من سوالو چند قسمت میکنم با پاسخ
مینویسم.
به اول خود موضوع، به نظر من طرح این موضوع خیلی مهمه.
خب
یعنی فرض کنید یک کشور مسلمان، یک کشور آزاد در منطقه غرب آسیا، یک کشوری که دغدغه حوزه مثلا کشورهای اسلامی داره طرح موضوع کنه، خود این موضوع به نظر من درسته، یا طرح این موضوع میتواند موثر باشه. نکته دوم همراه کردن کشورهای دیگر. بعضی اگر ترکیه موفق بشه، حالا 52 کشور اگر به اضافه کنه تعدادش رو بالا ببره، به طور هست این یک حرکت حتی اگر نمادین هم ماجد بقیه کشورها رو تحریک میکنه و تهیج میکنه که وارد این حوزه و وارد این گود بشن و این موضوع رو عمیق‌تر یا با اندازه بیشتری پیگیری کنن. اما نکته سوم که در شورای امنیت در عقد میره، اونجا دیگه نقش کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا کسانی که حق وتو دارن مهم میشود. اونجا ببینید که قدرت لابی ترکیه با کشورهای دارای حق به تو چقدر هستش که آیا اونجا میتواند از همین هیبت، از همین سرعت، از همین اصطلاحاً فرصت استفاده کنه یا نه. در حقیقت اگر شما دنبال این ضمانت اجرایی میگردید، باید ببینید که رابطه ترکیه با کشورهای دارنده در حقیقت ناتو یا حق به تو چقدر هستش که اونجا قدرت ترکیه به وضوح به نمایش گذاشته میشه.
خب شما چی تحلیل میکنید؟ یعنی همچین واقعا قدرتی داره؟
من فکر می‌کنم که به روابط ترکیه با قدرت‌های بزرگ خیلی بد نیست. میتونه اگر این موضوع خیلی جدی باشه و بقیه کشورها حمایت کنن، همراهی کنن، به طور حد میتونه در شرایط فعلی مثل موقعات قبلی که در برخی مواقع موثر بود، میتونه تو این زمینه موثر باشه.
امیدوار هستیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای حسن لاسجردی، کارشناس محترم سیاسی و بین‌الملل.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحب خیبر بالحجر ابابیل السلسال انقفضت تنبه بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی‌گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علی‌رغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. به محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
شریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی،
تا علی علمدارمون ما فاتح میدانیم، لشکر احراریم، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم.
16 و 25 دقیقه است و باز هم بریم به پیامک های شما بپردازیم با توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام و اینکه گفتیم و سوال کردیم که در چه موضوعی سرمشق دیگران هستید.
اسمع یا صحیون نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون، اسمع.
جواد هوشور از باغستان غربی کرج که همیشه شنونده ما هستند و بزرگوارند، دوستدار رادیو مقاومت، میگن من رو به عاشق دعای ندبه بودن میشناسند و اشاره کردند که یا علی اصغر یا باب الحوائج، اللهم ارزقنا شهادت، انشاءالله که حضرت علی اصغر با دستان کوچکش دعایی بکنند و گره های بزرگ ما و محور مقاومت رو باز بکنند. و بسیاری از بزرگان و علما نوشتند که به ایشان توسل میکنند. همینطور هست.
آتهان نیل بسم الله، فتخاه و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله.
محمد بحرینی از مشهد و رضا گفته یا حضرت علی اصغر، امید به خدا که همه ما بتونیم سرباز کوچکی در حمایت از جبهه مقاومت اسلامی باشیم و برای نابودی این جوخه جنایتکار باند تروریستی همگی دعا میکنیم. میسم فارسی از تهران هم گفته که یا حضرت علی اصغر لبک، یا علی اصغر لبک، یا مهدی صاحب الزمان لبک، یا امام خامنه ای رهبرم، نایب برحق مهدی فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما منتظر فرمان شما ایم، اللهم عجل به تعجیل الفرج.
بسم الله الالعمام نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
موج خبر.
به بخش دیگری از تازه های خبرهای حوزه مقاومت توجه کنید. پایگاهی دیگر به اهداف حملات حزب الله افزوده شد. حزب الله لبنان اعلام کرد برای اولین بار از آغاز جنگ علیه غزه پایگاه فنی حیفا، پایگاه وابسته به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که دانشکده آموزشی برای آماده سازی تکنسین‌های نیروی هوایی نیز در آن قرار دارد، در شهر اشغالی حیفا را با موشک‌های پیشرفته هدف قرار داده است. دیوان عالی رژیم صهیونیستی از بازداشت 4 مظنون در پرونده درز اطلاعات امنیتی از جمله ایلی فلدشتاین سخنگوی نتانیاهو و 3 فرد دیگر که در وزارت جنگ این رژیم کار می‌کردند خبر داد. ایلی فلدشتاین همکاری نزدیکی با نتانیاهو و قبل از او با ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی داشته است. رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که احتمال زیادی وجود دارد که درز اطلاعات محرمانه به توانایی وزارت جنگ برای تحقق هدف بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه خدشه وارد کند. بنی کانتز و یاین لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید کردند که نتانیاهو در برابر درز اطلاعات امنیتی از دفترش مسئول است و تلاش برای شانه خالی کردن از این مسئله فایده‌ای ندارد. کانتز در خطاب به نتانیاهو گفت اگر ثابت شود نتانیاهو در جریان جزئیات این قضیه بوده، او هم شریک جرم است. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند